بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شورگشتی، مکاسب 2، جلد 3، صفحه 94، و لعجل ما ذکرنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله رب العالمين، ودعم الدائم لرا أعضائي مجمعين. ولعجل ما ذكرنا في الرحم يمنع من جريان المعاطات في الوقت بأن يكتفى فيه بالإقباض، لأن القول فيه باللزوم مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ، والجواز غير معروف في الوقف من الشارع. خب شبیه اشکالی که در رهن بود که آیا معاطات در رهن جریان داره یا نه، اگر نه، اگر داره به چه معنا، تو وقف هم هست. وقت که ماهیتش تحبیس الاصل و تسبیل و ثمره، تعریف وقت بخوندید. پس در وقت هم نه بنای واقف بر اینه که بتونه موقوف و علیه این مال موقوف رو اتلاف کنه، اباحه تصرف که در رأسش اتلافه. خیلی دقت بکنید، و نه هم میخوای مالک بشه. در وقف موقوف علیه مالک نمیشه، وقف تملیک نیست. تحبیس الاصل، تسبیل الثمره، موقوف علیه. اگر خانه رو وقف کردید با زید، اون مالک عین خانه نیست، باید عین خانه بمونه و استفاده کنه. بر زید و نسل زید که وقف بکنید، و مال موقوف هم به این نه نیست که موقوف علیه بتونه تصرفات متلفه درو بکنه. معاطات بالاخره یا مفید ملک بود که طرف شد مالک و بعد هر کاری میخواست میتونست بکنه، یا مفید اباحه تصرف بود، اباحه تصرفی که در رأسش تلف بود، تلف بود، طرف مقابل میتونست مأخوذ معاطات رو تلف کنه. خب معاطات تو وقف بیاد به اون معنا یا به این معنا، هر دو غلطه. اگر بگید که نه، جریان المعاطات فی کل عقدن به حسب این، معاطات تو وقف میاد کلید خانه رو بدی به زید که بزرگ یک قبیله است، به عنوان وقف بر او نسل او، اونم بگیره. ولی اونا نه مالک عین میشن، نه حق اتلاف عین دارن. فرقش با وقف به صیغه اینه که اگر وقف به صیغه بود از طرف واقف لازمه، حالا که معاطاتی جایزه، میتونه واقف از وقفش برگرده. فرق وقف معاطاتی با وقف به صیغه در این باشه. چطور بیع معاطاتی جواز داشت، وقف معاطاتی جواز داره. این مشکلش چیه؟ ایشون فرمود مشکلش اینه که ما وقف جائز نداریم تو شریعت. بخوایم بگیم لازمه، وقف معاطاتی مثل وقف به لفظ لازم میگه این میشه مقابل با اون قاعده مسلم عند الفقهاء که لزوم یتوقف علی اللفظ. بالاخره به هر در این مواجه میشیم بسته است، نمیشه گفت مفید ملکه، نمیشه گفت مفید با تصرفه، نمیشه گفت وقف اگر معاطاتی بود، اساسا وقف که مفید ملک نیست، مفید باید تصرف مطلقه نیست. تحبیس الاصل و تسبیل الثمره همونه، منتها لازم باشه. خب لازم بیاد لزوم به غیر لفظن و خلاف اتفاقه. جائز باشه لازم بیاد وقف جائز، وقف جائز تو شرع ناشناخته است. چاره نداریم بگیم وقف معاطاتی باطل. وقف معاطاتی رو باطل بدونیم، مثل رهن معاطاتی رو. اگر اون من لا یبالی بی مبالات نباشه شخص، باید بگه باطله. بی مبالات باشه به تعبیر شیخ نسبت به مخالفت مشهور، اون بتونه بگه لازمه رهن معاطاتی رو. وقف معاطاتی رو هم بگه لازمه. یا باید مقابله کنی با ما هو المشهور عند الفقهاء من توقف اللزوم على اللفظ، این شهرت رو نپذیری، یا باید بالاخره باطلش بدانی، وقف معاطاتی رو باطل بدانی، یا باید وقف جائز قائل بشی، بگیم المعاطات تجری فی کل عقدن به حسبه. منتها خب معاطات اساسا لزوم نمیاره، میشه وقف جائز که واقف میتونه برگرده از وقفش. خب عرض کردیم اشکالشو این میگیره شیخ که وقف جائز غیر معروفه به شرع، ولی فتعمل داره که نه خیر، وقف جائز ناشناخته نیست شریعت. بعضی موارد هست که واقف، خب داریم تو کتاب الوقف خوندید، اگر واقف شرط کنه میگه این خانه رو وقف میکنم بر فقرا، اگر خودم روزی نیاز داشتم بتونم از وقفم برگردم، خب وقف جائزه. یا اساسا خب در همه وقف ها قبل از قبض وقف جائزه، قبل از قبض، قبض شرط لزوم وقفه، پس وقف جائز ناشناخته نیست. اگر ما مسلم بدونیم که لزوم یتوقف علی اللفظ و حیث لا لفظ لا لزوم، معاطات رو در وقف جاری میدونیم و میگیم وقف جائزه. و لعجل ما ذکرنا فی الرهن، خاطر مطالبی در رهن گفته شد، منع میشود از جریان معاطات در وقف. حالا معاطات در وقف چطور قابل تحقق؟ بن یک تفاف الوقف بالاقباض، کتاب را بدی به کسی اونم بگیره به قصد وقف بر اون است. این معنای جریان معاطات در وقف. من بله
آخذ معاطات مثلا خونه چطوری قصد وقف کنه؟
آخذ که موقف علیه، آخذ که موقف علیه، معطی قصد وقف داره. چطور در بیع معاطاتی با دادن قصد تملیک داری؟ اینجا با دادن به طرف قصد فک ملک خود تو داری، اصل ثابت بمونه، تسبیل ثمره، ثمره در مسیر استفاده موقف علیهم باشه. به قصد او قرینه نشون بده این رو. این دو ست عبارت بخونیم. لأن القول فیه باللزوم، میگه وجه منع جریان معاطات در وقف اینه. و اولا از خارج اینا رو گفتیم، وقف که بنا نیست تملیک کنی به طرف، بنا نیست طرف حق تصرف مطلق پیدا بکنه، اباحه تصرف، یه حرفا نیست. و وقت ماهیتش تحبیس الاصل تصویر و ثمره است. همون رو میخوای انشاء کنی با عمل، نه با وقفتو اوقفتو. لأن القول فيه باللزوم، خب چیکار کنیم اگر وقت معاطاتا واقع شد؟ اگر قائل به لزوم بشیم از طرف واقع، منافن لمشتهر بین الفقها من توقف اللزوم على اللفظ، لزوم رو فقها همه جا متوقف بر لفظ کردن، این میشه منافی با. خب اگر کسی مبالاتی نداره به این مخالفت مشهور، خب عیبی نداره بگی حرف. و قول به جواز هم غیر معروف فی الوقت من الشارع، شناخته نشده است با وقف جائز داشته باشیم. فتعمل هم اشاره بین که نه، ما وقف جائز داریم تو شریعت فی الجمله، موارد شرط کنه واقف جواز رجوع خود رو، مواردی که هنوز قبض تحقق پیدا نکرده، وقف جائز قبل القبض صحیحه و جائز میتونه برگرد. این تمام بفهمید.
اینجا سبده چون که برابر یک قول میگفتیم که تصرفات مدران بر میل نیاز نیست به یک قول تصرف باشه، جمعی تصرفات غیر تصرفات مدران بر میل.
خب اطلاف اطلاف توقف تصرف متوقف بر میل که نیست،
موارد این ممکنه که وقت در موردش ممکن نیست، اون وقت در مواردی که اصل باقی بمونه و اطلاف در ابای تصرف در مواردی که اصل باقی نمونه، مثل این میوهی یک خوردن این تمام میچید میکنه، در این موارد وقت جایز نیست.
اطلاف و از بین بردنه، از بین ببره، گوسفند بوده ذبحش کنه،
این میشه توی
اباحه؟ بله در اباحه هست، در بیع معاطات اگر میخواید اباحه باشه، فقط حق بیع نداشت، حق هبه نداشت، حق عتق نداشت، تملیک ممکن نیست چون خودت مالک نیست.
وقت مطلقه چیز هم شاد هم جاهد نیست، وقت مطلقی که شامل چیز هم بخواد بشه، شامل زبنش هم بخواد بشه، اگر وقت بخواد بشه باید وقت بشه.
همین عرض بکنیم، میگیم وقت، ماهیت وقت تحبیس اصله، اصل باید بمونه. اگر هم تو معرض تلف قرار گرفت این موقوفه، خب خوندید دیگه، باید تبدیل بشه، تبدیل بشه به چیز دیگری، او بمونه، باز اصل باید بمونه. موقوف علیهم استفاده کنن از این استفاده هایی که مساوی با از بین بردن عین موقوفه نیست. خب معاطات تو وقف اگر میگفتیم مفید اباحه تصرف است، اون اباحه در اونجا اباحه به اتلاف هم بود، تصرف در اونجا تصرف به اتلاف هم بود، اینو که نمیتونیم تو وقف قائل بشیم. خب بله، اون که میشه انتفاع، میشه انتفاع موقوف علیه، میتونن استفاده بکنن. پس اون میشه همون تسبیل و ثمره، اون میشه همون تسبیل و ثمره دیگه، انتفاع هایی که بسای باشه با ابقاء این، همون تسبیل و ثمره. عرض میکنیم اون اباحه ای که در معاطات قائلند که مفید ملک نیست، مفید اباحه تصرفه، اون اباحه در مقابل ملک بود، ملک نیست اما اباحه تصرف هست، اون هر گونه تصرفه بود، حتی تصرفات متوقف بر ملک رو بعض قائل بودن، حالا اونا رو نگیم بالاخره، ولی اتلاف بود علایه حال. پس اون رو که نمیتونیم بگیم چون اون در وقت معنا نداره، اصلا تو وقت تسلط موقوف علیه بر اتلاف نیست. خب پس میخواید بگید تحبیس اصل و تسبیل ثمره، بحث اینه که آیا از طرف واقف لازمه یا جائز. لذا ایشون مستقیم میره سر بحث لزوم و جوازش دیگه، یه قول به لزوم اون مشکل رو داره، قول به جواز این مشکل رو داره. نعم احتمل الاکتفاء به غیر لفظ فی باب وقف المساجد من الذکرا طبعا لشه. ببینید یک سری وقف ها هست که موقوف علیه خاصی نداره، به اصطلاح وقف هایی که فک ملک محض برای جهاد که در اونا قبض هم لازم نیست. دقت بکنید، یه وقت وقف میکنه خانه رو با زید و نسل زید، باید قبض بشه توسط موقوف علیه. وقف بر فقرا رو حتی میگن توسط حاکم باید قبض بشه. اما این سری وقف ها قبض نمیخواد، مثل وقف یک زمین رو به عنوان مسجد، این که قبض نمیخواد که قبض کنه. در وقف این که میگه فی وقف باب وقف المساجد، مراد وقف هایی که قبض نمیخواد، وقف هایی که قبض لازم نداره، در اونها شهید احتمال داده که معاتات کفایت کنه. حالا معاتات کفایت کنه یعنی چی؟ معاتات در اونها خب به اینه که بری یک چهار دیواری به شکل مسجد بسازی، یک محراب مثلا بسازی، یا حتی علائم نصب کنی که نشون بده اینجا مسجد، هر کی بیاد ببینه میگه اینجا مسجد، دور کرد نماز هم بخونی به قصد مسجدیت میشه مسجد. معاتاته. یه وقت صیغه لفظی وقف جاری میکنه برای زمین به عنوان مسجد، میشه وقف به صیغه. یه وقت معاتاتی نگاه که میکنید بینید محراب ساخته، در و دیوارشو جوری ساخته کرد که بینید مسجده، دور کرد نماز هم بخونه به قصد مسجدیت میشه مسجد. اصلا محراب و در و دیوار نام لازم نیست، هر محل رو محدوده رو مشخص کنید، حدود چو مشخص کنید، دور کد نماز اونجا خونده شه به قصد مسجدیت مسجد میشه. بله
مبرزشون
دو رکعت به قصد بله میشه مبرز بود. چون معاتات بالاخره یعنی وقف عملی، وقف عملی اینه. نعم احتمال اکتفا به غیر لفظ را، مثل خوندن دو رکعت نماز، یک چهار دیواری درست کنه، محراب درست کنه، در باب وقف مساجد تبعاً بشه. این تمام. ثم ان الملزم آخرین مطلب یک تذکر می داره، تنبیه، که مفصلش تو تنبیه بعدیه. اگر قائل باشیم معاتات در اجاره و در هبه و در بقیه قراردادها جریان داره، ملزمات در اون عقود اومد همون ملزماتی است که در تنبیه بعدی برای بیع خواهیم گفت، بیع معاتاتی. ثم ان الملزم للمعاتات، خب ادعی که معاتات مفید با تصرف میدونن خب لزوم نیست. شیخ و جامع المقاصد هم مفید ملک غیر لازم میدونستن، همه نیاز به ملزم داره. میگه ملزم معاتات در ما تجریفی، در آنچه که معاتات در او جریان دارد از عقود دیگر غیر بی، و ملزم فی باب بی کما سنونب به بهی بعد حاضر ام، که همین بحث جدیده. این تنبیه سادس، تنبیه پرمطلبی و سنگینی نسبتا. دقت بفرمایید، ملزمات در معاتات، بالاخره مشهور قائل بودن معاتات مفید با تصرف ملکیت نمیاره، پس لازم نیست، چون ملک خودم پیشه بود، الناس مسلطون علی اموالهم، میتونم برم پس بگیرم، ملک هم که از او پیشه اینه، پیش منه، خب باز ملک اوست، او مسلطه بر مال خوده، میتونه بیاد پس بگیره. بنابر مستک اباحه تصرف به ضرورت متعاطیین میتونن برم عین مال خود را از طرف مقابل پس بگیرن، مادام موجودن. حالا بحث اینجا ملزمات همینه. بنابر مستک ملک جائز هم خب روشنه که وقتی ملکیت جائز است نمیتونی بری پس بگیری. بحث اینه که ملزمات چی هست که هم اباحه رو از بین ببره، ملکیت لازمش کنه، و اگر قائل به ملک جائزیم این جواز رو از بین ببره، لزوم بیاره جای جواز. قبل از اینکه ایشون وارد ملزمات بشه، یک اصلی رو مطرح میکنه. ملزمات خب بعدا شما رو خواهیم کرد. تلف العینین، تلف احد العینین، تغییر احد العینین، نه تلف، تغییر العینین، تغییر احد العینین، این همه باید بحث بشه آیا ملزمه یا نه. کالایی که من دادم به طرف گاهی تلف میشه، از بین میره، گاهی هر دو تلف میشه، گاهی یکی تلف میشه، گاهی تلفی در کار نیست، تغییر در کاره. تغییر هم گاهی در یک طرفه، گاهی در هر دو طرفه، تغییرات مغیر صورت به اصطلاح. اینا آیا ملزمه یا نه باید بحث بشه. قبل از ورود به اونها، تازه ببینید الان چهار تا رو گفتیم، تلف العینین، تلف احد العینین، تغییر احد العینین، تغییر کل العینین، این چهار تا باید بنابر هر دو مبنا بررسی بشه. کسانی که معطات و مفید اباحه میدونند آیا اینا ملزمه یا نه، بنابر مبنای ملک جائز آیا اینا ملزمه یا نه. حالا قبل از این که شون ورود پیدا کنه به این بحث از اون ازا عرفته است، پاراگراف اول تأسیس اصله. اگر کار به شک بینجامه که آیا این وضعیت ملزمه یا نه، قاعده چیه؟ خیلی دقت کنید. فرض بکنید من فرشی دادم به زید، او یک کیسه گندم داد به من، من گندما رو آرد کردم، آیا این ملزم معاطات ماست یا نه؟ شک بکنیم. اگر کار به شک بینجامه اصل چیه؟ اصل میفرماید بر مبنای ملک لزومه. اصل بنابر مبنای ملک لزومه. بنابر ملک لازم، بله، ملک جائز، بله، بنابر ملک جائز، بنابر مبنای ملک جائز اصل لزومه. وجه اصالت اللزوم فی الملک رو خوب قبلا خوندیم، 7-8 تا وجه داشت، 8 تا دلیل آورده بود که اصل در ملکیت لزومه. اگر قائل معطات مفید ملک جائزه، قدر متیقنش رو باید بگیریم. الان این وضعیت آیا ملکیت حاصله جواز داره یا لزوم؟ خواهد فرمود لزومه. برای اینا توضیح بخواد
استثاب
جواز داره، حالا میرسیم بین آیا استثاب جواز باید بشه یا اصالت اللزوم در ملک جاری شه. فعلا دقت بفرمایید تعابیر رو. ایشون اومد بنابر مسلک ملک قاعده لزوم، بنابر مسلک اباحه قاعده جوازه. ملک گیرنده نشده، ملک برای معطی بود. آیا با این تغییری که ایجاد کردیم ملک تو شد، لازم شد، استصحاب بقاء سلطنت مالک قبل رو جاری میکنه، ملکیت او را، استصحاب ملکیت او، استصحاب سلطنت او، همه رو میتونید بگید، استصحاب ملکیت او، آیا با آرد کردن از ملک او خارج شد؟ نمیدونیم. استصحاب بقاء ملکیت او، استصحاب بقاء سلطنت او، سلطنت حکم ملکه، ملک موضوع سلطنت حکم، الناس مسلطون علی اموال، ملکیت او استصحاب بشه، سلطنت او استصحاب بشه. این اصلی که ابتداعا ذکر میکنه. حالا مقدار عبارت ببینید، فی ملزمات المعاطات علی کل من القول بالملک، ملک جائز و قول به اباحه. بنابر اقوال دیگه که کار نداریم، خب یه قول معاطات رو باطل میدونست، اون خب دیگه بحثا رو نداره دیگه، ملزمات نداره، باطله. یه قول ملک لازم قائل بود، من رو مفید بهش نسبت دادن، اون خب از اول لازمه. ملزمات نداره. بهرم بنابراین دو مبنا باید بحث و مطرح کنه. اعلم ان الاصل على القول بالملک اللزوم. اول تأسیس اصل برای که موارد شک رو بیاییم سراغ این اصل. اصل بنابر قول به ملک لزوم است. لما عرفت من در وجوه سمانیت المتقدمه. حالا این سوال رو این مطرح کردن که خب چرا استصحاب جواز نمیشه؟ اینو بذارید تفصیلش رو تو همین صفحه سطر آخر 96 تا 97 همین صفحه 96 سطر آخر 96 97 اما على القول بالملك فلما عرفت من اصالة اللزوم والمتيقن من مخالفتها جواز و تراد العینین. اونو باید توضیح مفصل بگیم، این سوالو داشته باشید اونجا جوابش داده میشه به تفصیل. اما على القول بالاباحه فالاصل عدم اللزوم. لقاعده تسلط الناس على اموالهم و اصالت سلطنت المالک از ثابت قبل المعتاد. ملکیت برای معتی قبل المعتاد بود، حتی بعد المعتاد هم بود، لازم نیست بگیم قبل المعتاد، بعد المعتاد هم بود، ملکیت برای معتی بود. آیا با این تغییر پیش آمده لازم شده یا نه؟ دندوما رو آرد کردی، آیا شد ملک لازم تو؟ اصلا ملک تو شد استصحاب بقای ملک اون معتی میشه. استصحاب بقای ملک او، استصحاب بقای سلطنت او، هر دو رو میتونید بگید. چون یکی استصحاب موضوعی که استصحاب حکمه، سلطنت حکمه، ملکیت موضوعه، هر دو رو میتونید جاری کنید. بله ملکیت برای معتی ها. ببینید مثال زدین، دقت بفرمایید. فرشی رو من دادم به زید، او یکی سگندم داده به من، قائلم هستیم معتاد مفید با تصرف، یعنی من مالک فرش نشدم، او مالک گندما نشده. فرش رو او داد به من، من مالک فرش نشدم، گندما رو من دادم به او، مالک گندما نشده. فقط اباحه تصرفه. حالا او گندما رو برده آرد کرده، آیا با آرد کردن از ملک من معتی خارج شد؟ هم استصحاب بقای ملک من میشه، هم استصحاب بقای سلطنت من میشه. سلطنت حکم، ملک موضوعه. مهیه حاکمتون علا اصالت بقای اباحه اصابت قبل رجوع المالک لو سلد مجریان ها. دقت کنید، اگر کسی بگه چرا یک سطر رو خوب توجه کنید، اگر کسی بگه چرا استصحاب بقای ملک معتی رو میکنید، استصحاب بقای سلطنت او رو میکنید، این معارض داره استصحاب بقای اباحه برای خود او. خیلی توجه کنید روی مثالی که میگیم، فرش رو من دادم به او، گندما رو داده به من، من آرد کردم گندما رو، این مقدار تغییر حاصل شده. حالا او اومده گندما رو از من بگیره، اصالت و بقای ملک او، اصالت و بقای سلطنت او، میگه خب آردا ملک اوست، او سلطنت داره. بریم قبل از اینکه گندما رو آرد کنم سلطنت بود، ملکیت بود، الان هم استصحاب بقای اونا میشه، میتونه بگیره. کسی بگه خب برای منم در این گندم و این آرد اباحه تصرف بود قبل از رجوع این، الان که رجوع کرده، رجوع کرده، نمیدونیم رجوعش نافذه، تا دیگه برا من اباحه تصرف در این آردا نباشه یا رجوعش نافذ نیست تا برا من حق تصرف در این آردا باشه. استصحاب بقاء اباحه تصرف کنید برا من. خیلی دقت بکنید، بعد از رجوع او شک میکنیم، ما شک که در اباحه و عدم بقای اباحه برا من بعد از رجوع اویم. اگر رجوع او نافذ باشه خب دیگه من اباحه تصرف ندارم، باید پس بدم. باید وقتی گفته رجعت تو دیگه باید پس بدم. اگر رجوع او نافذ نباشه برا من حق اباحه هست، اباحه تصرف هست. فهمت؟ خب خیلی روشنه که اگر اون اصل جاری شد یکی جاری نمیشه، او حاکم بر اینه، او سببیه مسببیه. چرا شک داریم اباحه برا من هست یا نه؟ چون نمیدونیم سلطنت او با آرد کردن زائل شده یا نه. اگر استصحاب آقای سلطنت او رو بکنید شک ندارید که سلطنت که اباحه من از بین رفته. شک در بقای اباحه تصرف برا من مسبب از اینه که آیا ملکیت او رفته با این آرد کردن یا نه. اگه استصحاب بقاء سلطنت او جاری شد دیگه شک نداریم به تعبد شرعی، یقین داریم که آردا مال اوست، پس دیگه برای من اباحه نیست. استصحاب بقاء سلطنت معتی حاکم بر استصحاب بقاء اباحه برای آخذ بعد از رجوع معتی، وقت رجوع کرده بخوای استصحاب بقاء اباحه کنی برای این که معناش این بشه که رجوع او نافذ نیست، نوبت به اینه میرسه. این یه اشکال. اشکال دوم اینه که اساسا استصحاب بقاء اباحه ولو اصل حاکمی نسبت به او نباشه جاری نیست، چون شک در بقا ناشی از شک در مقتضیه. مرحوم شیخ انصاری خود در باب استصحاب رسائل مفصل ان شاء الله خواهید خوند ادله استصحاب را منحصر میبینه، ادله استصحاب اخبار را که خوندید توسع مظفرم، اخبار لا تنقض رو منحصر میبینه به جایی که شک در بقا ناشی از شک در استعداد بقا نباشه. اگر شک در بقا ناشی از شک در استعداد بقاست اصلا استصحاب رو اونجا جاری نمیبینه، ادله استصحاب اونجا رو نمیگیره، مخصوص شک در رافع ادله استصحاب. اینجا رو که فرموده لو سلمت جریانه ها، معمولا محشین فرمودن چون اباحه تصرف امر سستیه، استعداد بقا نداره که اگر شکی در بقایش کردی استصحاب در او حجت باشه. دیگه حالا تفصیلش در جای خودش طبق مبنای خود ایشون. بله؟ خب اگر سلطنت او باقی ماند حالا او سلطنت را اعمال کرده دیگه اباحه نیست. خب سلطنت رو اعمال نکرده بود، الان اعمالش کرده دیگه اباحه نیست، رجوع کرده. فهمت؟ و اصالت و سلطنت المالک فالاصل عدم اللزوم لقاعده سلطنت سر اموالهم و اصالت سلطنت المالک. ببینید لقاعده تسلط الناس علی اموالهم، بعد اضافه میکنه و اصالت سلطنت المالک الثابته قبل البعثات. قاعده الناس مسلطون علی اموالهم که اگر نباشه این استصحاب الان جاری نیست. الناس مسلطون علی اموالهم، این گندم های دادن به اون معاتاتن آرد کرده مال تویه تو قاعده رو اجرا کنی، یا به آرد کردن شد ملک او. اصل قاعده تمسک به دلیل لفظی به اصطلاح، تمسک به اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم، فرع اینه که بدانیم مال مال اوست. معلوم نیست مال مال او باشه، شاید خارج شده باشه. پس برای اینکه خروج رو جلوشو بگیرید باید به اصطلاح اصل. اینکه و اصالت و سلطنت اصل رو زمینه میکنه، چون از خود قاعده الناس مسلطون چیز در نمیاد. اصالت و سلطنت المالک میتونید بگید استصحاب ملک، میتونید بگید استصحاب سلطنت. ببینید ملک موضوع، سلطنت حکمه. این دندوم ها اضافه داشت به معتی، اضافه ملکه. آیا با این آرد کردنه توسط آخذ اضافه قیچی شده یا نه؟ استصحاب بقایش میشه، این میشه استصحاب ملک. میتونید بگید استصحاب بقای سلطنت. قبلا سلطنت داشت بر این گندما، البته چون مالک بود. الان اون استصحاب بقای سلطنت رو جاری کنید، البته در درجه اول باید استصحاب ملک جاری کنی. دقیق که بشید رو مطلب توجه کنید. وقتی گندما رو آخذ آرد کرده، مستقیم بخوایم بریم سراغ الناس مسلطون علی اموالهم به نفع معتی، خب بگن اول ثابت کن مال مال اوست و با این آرد کردن از مالیت برای او خارج نشده. تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم فرع احراز مال او بودنه. مال او باشه بعد الناس رو تمسک. ناچاریم مال او بودن رو اول به استصحاب درست کنیم. مال او بود، داد به این، معاتاتن از ملکش خارج نشد، دست اینم که بود باز مال او بود. اما یه آرد کرده، آیا با یه آرد کردن از ملک او خارج شد استصحاب آقای ملکیت بشه برای معتی؟ برای معتی با این استصحاب ملکیت رو درست میکنیم. بعدم الناس مسلطون علی اموالهم، پس میتونه بیاد ملکشه، میتونه بیاد پس بگیره. شک نداریم که پس گرفتنش نافذه. وقتی یقین داریم پس گرفتنش نافذه، یقین داریم برای تو دیگه اباحه نیست. و هی حاکمتون علی اصالت بقاء الاباحه، اباحه ای که ثابت بود قبل از رجوع مالک، بعد رجوع مالک مشکوک شده. خیلی دقت کنید اینا رو. اباحه قبل از رجوع مالک ثابت بود قطعا، بعد از رجوع مالک مشکوک میشه. آیا اباحه هست الان برای من آخذ یا نه؟ اگر رجوع او نافذ باشه نیست، اگر نافذ نباشه هست، چون ملک خودمه دیگه. اگر نافذ نباشه یعنی ملک خودم شده. خب شما اگر استصحاب بقای ملک او رو جاری کنید، با استصحاب ملکیت او رو احراز کردید، پس یقین دارید پس گرفتنش نافذ بود، پس دیگه یقین دارید تو حق تصرف نداری. فرموده لو سلم جریان این اصالت و بقاء الاباحه، اینه اولا اصل حاکمی وجود داره، ثانیا ولو قطع نظر کنیم از اون اصل حاکم، اصالت و بقاء الاباحه. شک در بقای باه ناشی از شک در استعداد بقایشه. استعداد بقا اصلا نداره، ولو احتمال رافع رو بذاریم کنار، استعداد بقام نداره. و ادله استصحاب جایی رو که مستصحب استعداد بقا نداشته باشه رو شامل نمیشه. البته اینجا حساب رافع هم هست، آیا این رجوع رافع اباحه است یا نه؟ قطع نظر از رافعیت رجوع که به برکت اصالت و بقاء ملک المعتی رجوع او رافع قطعی شد به برکت اون استصحاب، قطع نظر از او اصالت و بقاء الاباحه استعداد بقا درش محرز نیست، اباحه مثل ملکیت نیست، هم به سستیه شک در بقا او شک در مختزی حساب بشه. این تمام ازا عرفته هازا، حالا که اصل معلوم شد، اصل اولی بنابر ملک لزوم بود، بنابر اباحه صرف لزوم بود، بنابر ملکیت در موارد شک استصحاب بقای ملک، ان الاصل على القول بالملك اللزوم، اما على القول بالاباحه فالاصل عدم اللزوم، عدم اللزوم معاتات به این وضعیتی پیش آمده استصحاب بقای ملک نفر قبلی. اذا عرفت هذا فعلم، حالا وارد تک تک اموری میشه که بحث از ملزمیت و عدم ملزمیت چون مطرح. فعلم ان تلف الاوزین، اول از تلف العینین شروع میکنه، فمد ادعای اجماع شده که تلف العینین ملزمه، قطع نظر از اجماع هم میره سراغ اینکه بنابر هر یک از قول به ملک و قول به اباحه مقتضی قاعده رو بررسی کنه. فعلم ان تلف الاوزین ملزم اجماعا، علی الظاهر که میگن اجماع رو میشه تحصیل کرد، اجماع محصل، المصرح بهی فی بعض الابائر، یعنی اجماع منقول هم هست، صریحا نقل اجماع شده، اما علی القول بالاباحه فواضحون، بنابراین که معاتات را مفید اباحه صرف بدونیم روشنه که تلف العوزین ملزمه. دیگه نمیتونی بری سراغ طرف بگی مال مرا پس بده و اگرم نیست مثل و قیمت ازش بخوای. چرا؟ لأن تلفه من مال مالکی. ببینید درست معاتات بود، معاوضه بود، یک کالا رو دادی اباحه کردی برای طرف که او هم یک کالا رو برای تو اباحه کرده، اما بالاخره هر دو اسم داده بودید به طرف مقابل که مال رو میتونه حتی تلف کنه. خب اگر اذن به تلف دادی به طرف، تلف کرده، از جیب تو میره، وقتی از جیب تو میره به اذن تو، این معناش یعنی لزوم. مثل غذایی بذاری جلو مهمان بخوره، بعد که نمیتونه ازش پول بگیری، عوضشو بگیری، که خودت اذن دادی در تلف، کسی که اذن دادی به تلف او تلف کرد، گویا خودت تلف کردی، گویا وکیل تو بوده در اتلاف، گویا خودت خوردی، خودت تلف کردی. لأن تلفه من مال مالکی، بنابر مسلک اباحه، خب تلف از جیب توی دیگه، خودت اذن دادی تلف کنه، این یعنی لزوم، نمیتونی بری خسارت بگیری. و لم یحصل ما یوجب زمان کل منهما مال صاحبه، موجبی برای زمان نداریم که بری الان مثلشو بخوای ازش یا قیمتشو. موجب زمان اتلاف عدوانیه، موجب زمان ید عدوانیه، اما اگر ید امانی باشه زمان نیست، اگر مطلق معزون در اتلاف باشه زمان نیست. زمان نیست پس یعنی اگر تلف کرد دیگه نمیتونه ازش مثل قیمت بخوای.
زمان به
عوض چی؟
بله؟ زمان
به عوض، عوضه دیگه، مثل قیمت عوضه.
نه، زمان قلعه مطرح کرد، زمان اینجا به مثل قیمت یعنی نیست، زمان اینجا به معامله،
زمانش
به اینی که اون ملک اون میشه، اون تلف و احتل عوضین میشه که بعدن میگه. بله اگر احد العوضین تلف بشه اون رو جداگانه بحث بکنه، اونجا میفهمد هم اینه که ملزم نیست بنابرای مستک اباهه. ولم یحصل ما یوجب زمان کل من هما مالا صاحبهی و توهم و جریان قاعدت زمان بلید علال یده ما اخذت حتی تو عدی. این ملک غیر بود تحت ید تو قرار گرفت، علال یده ما اخذت حتی تو عدی. باید مالی رو غیر که تحت ید تو قرار گرفته ملک تو نشده پس بدی بود، یا خودشو نیست مثل قیمت شو. میگه این مندفع اون به مستجی او. یک صفحه بعد صفحه 98 میاد که این ید ید عدوانی که نیست زمان باشه. اگر ید مؤاخذت حتی تو عدی مال ید عدوانیه. اگر پول رو دادی به طرف، اونم پنیر رو داد به تو معاتات، حالا او پول رو خرج کرده تو هم پنیر رو خوردی، و هر کدام به طرف مقابل اجازه داده بودی که مال تو رو از بین ببره، حالا از بین برده میخوای بری ازش مثل قیمت بخوای. بنابر مسلک اباحه تصرف، تلف العوضین ملزمه. حالا تلف احد العوضین بعدن خواهد آمد. حق اونجا اینه که بنابر مسلک اباحه تصرف لزوم نیست، لزوم نیست. صاحب العین الباقیه میتونه بره عینشو مطالبه کنه پس بگیره. البته وقتی پس گرفتی اون چرا هم که گرفتی بودی از او باید پس بدی، نیست مثل قیمت شو بده. اما اینجا نیست. اگر او یکی رو تلف، یکی تلف شده، صاحب العین موجودن نتونه بره پس بگیره، استصحاب بقای ملک او میشه. عین مالش هست، استصحاب بقای سلطنت او ملک او میشه. اما علی القول بالملک ان شاء الله.